به نظر من خیلی قابل اهمیت هست. آقای ذوالقدر همین در همین روز صحبتی کرده از اینکه باید بسیجی ها رو بیاوریم و در وزارت کشور در تمام سطوح اینها رو بگذاریم و اینا آدمایی هستن فداکار، پاکدامن و اینا قدرت دارن و اگر اینا باشن کسی فکر خیانت رو نمیتونه بکنه. پس این یه پروژه گسترده است. حالا آقای افشار رو آوردن، فردا بسیجی ها رو در مقام فرماندار و استاندار و معاون سیاسی و استاندار و فرماندار به این سو و آن سو میفرستن، چون تعداد زیادی از سپاه رو نمیتونه، الان تعداد استاندار سپاهی داریم. قصد این است به نظر من مجلس تسخیر بشه کاملا از سوی سپاه و حالا گام بعدی آیا ریاست جمهوری هم هست یا نه اونو نمیدونم الان، ولی مجلس به طور قطع هدف تسخیر آقای افشار رو که مدتی پشت پرده است میارن در مقام معاونت سیاسی میذارن، معاونت امنیتی و قائم مقامی وزیر کشور با آقای ذوالقدر. پس باید گفت که سناریوشون رو با این صورت به نظر میرسد به مرحله اجرایی رسوندن و کامل کرد.
خب پرسش این آقای سازگارا که این کارو چرا بدون رودرواسی انجام میشه؟ نیازی هست که این همه پیچیده بکنن قضایا رو؟ یعنی مثلا بیان خب بگن آقا مملکت در وضعیتی هست، ما الان زیر فشار هستیم، از خودم خدمتون احتمال جنگی وجود داره، همونطور که آقای رحیم یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران گفته، تهدید کرده آمریکا رو که ما ضربات دیگه خواهیم زد و و و اوضاع به این شکل و ما سپاه پاسداران انقلاب، پاسدار انقلاب هستیم، مواضع سیاسی باید به ما واگذار بشه و اینها رو در دست بگیریم. چرا به این بازی ها احتیاج هست که این همه پیچ و خم؟
نه ببینید، اینا بازی بذاریم اینجوری بگیم، تا آدم هست میل به قدرت هست، تا میل به قدرت هست کشمکش بر سر قدرت هست. الان اتفاقی که افتاده اینیست که این کشمکش بر سر قدرت داخل خود نیروهای سپاهه، یعنی آقای احمدی نژاد و روزنامه کیهان و سایت ها و روزنامه هایی که پشتیبان ایشونن یک جناحن، اما آقای ذوالقدر و آقای افشارو که بردن اونجا و پاره فرمانده های دیگه یک جناح دیگه هن. الان دعوا رفته اونجا، یعنی شما صحبت های آقای الله کرم هم که میخونید هفته گذشته صحبت کرد، کاملا معلومه که قداره کشیده ایشون به نفع یه بخش های دیگه. منتها این حرف شما کاملا درسته. ببینید مشکلی که از زمان آقای خمینی هم بود، ایشون هم درکی از دموکراسی نداشت، دائما تکرار میکرد همه با هم، همه با هم، همه با هم، غافل از این که اساسا این پیشرفت بزرگ بشریت بوده که پذیرفته مردم با هم دیگه اختلاف سیاسی پیدا میکنن و این اختلاف قانونمند میشه، میشه دموکراسی. در مملکت ما قانونمندی، شفافیت سیاسی، مطبوعات آزاد، احزاب آزاد غایبه، در نتیجه مردم نمیدونن که این جناهای سیاسی که تو سر مغز هم دیگه میزنن کی چی میگه، چی میخواد اصلا. هر از چنگایی میبینن یک مرتبه آقای سمره هاشمی رفت، آقای افشار اومد جاش، آقای اکس رفت، آقای وای اومد، همدیگر متهم میکنن. شما همین الان طرفدارای دولت آقای احمدی نژاد هزار مشالله به لحاظ فوش و فوشکاری فکر کنم در تاریخ معاصر ما بی‌نظیرن. تا رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودی اگه بگه بالای چشم آقای احمدی نژاد و دولتش ابروه، ور میدارن حرفای رکیک بهش میزنن. خب ببینید اینا با یه ادبیات دموکراسی چقدر فاصله داره، در حالی که بطنش خیلی ساده است. بطنش همون دعوای سر قدرته که خب طبیعی هم هست، آدم ها وقتی باشن هر کس وارد سیاست میشه میخواد بره قدرت رو بگیره، منتها به جای اینکه قانونمند باشه، احزاب قانونی، همه مردم حق داشته باشن حزب درست کنن، در رو به مردم بسته است، روی دگراندیشا بسته است، این دایره خودی ها هم روز به روز تنگتر میشه و اونجا در واقع با هم تو سر مغز هم میزنن بدون اینکه مردم رشد سیاسی و واقعی بتونن پیدا کنن.
یه سوال خیلی کوتاه، شما گفتید که حرف شما کاملا درسته، حرف بنده بلافاصله گفتید آقای خمینی هم درک درستی از دموکراسی نداشت. منظورتون روشن
نه، منظورم اون تیکه حرف شما بود که میفرمودید که عذر بخوام اگر
چیزه
نخیر، منظورم اون تیکه حرف شما بود که میگفتید چرا اینقدر به نظر پیچیده میاد، مثل راس حسینی، مثل همه جای دیگه دنیا آقای ذوالقدر میتونه از سپاه پاسداران بره بیرون دیگه، تکیه به اسلحه نداشته باشه، هیچ جای دنیا نظامی ها وارد سیاست نمیشن، وارد تجارت هم نمیشن، بره بیرون، بره برای خودش که حزب درست کنه، مرامنامه اساسنامه به مردم اعلان کنه، روزنامه آزاد داشته باشه، بره در انتخابات هم شرکت کنه، اگه رأی آورد میره میشینه تو مجلس دیگه. توطئه و یک چیز معاونت سیاسی رو شما بگیری و کاندیدا بهتره، ایناست که این پیچیدگی ها رو در ظاهر نشون میده، اما باطنش در واقع همون نزاع سر قدرت، فقط سر مردم بیکلاست.
نه خیر، نزاع بر سر قدرت به این شکل هم هست. ببینید یک سپاه پاسداران هست، پاسداران انقلاب اسلامی هست.
بله.
و این نزاع بر سر قدرت رو از طریق به قول شما با جاهای دیگه هم یکی هست، و مثلا فرض بفرمایید در جاهای دیگه هم نمونش هست. ولی در کشورهایی که دموکراسی وجود نداره این نزاع به این شکل هست و این راه شکل دموکراتیک که نیست که.
من عرض کردم بله.
یعنی در واقع
یعنی اونی که غایبه در واقع نظام دموکراتیکه.
بله. یعنی در این نتیجه میشه گرفت.
بله کامل.
این نتیجه کاملا قانع کننده است آقای نوری زاده.
بله بله کاملا. و در این حال من یه چیزی به یادم اومد گفتم اشاره بکنم. بله بسیار تفسیر و تعبیر درستی بود. اینا به یک سن و سالی میرسن، نه دیگه میتونن بدوئن، نه میتونن کار نظامی بکنن، خب وارد سیاست میشن. آقای کالین پاول هم از جنرالی میاد میره میشه بعدم وزیر خارجه آمریکا میشه، چه اشکال داره؟ ولی همونطور که آقای دکتر سازگار هم میگه، اگر در کشور اون ترانسپرنسی، اگه شفافیت وجود داشته باشه، اگه روشن باشه، خیلی خوب، هیچ اشکالی هم نداره. اما در جمهوری اسلامی چنین نیست و به همین دلیله که تمام کارها راز و رمز داره، تمام کارها. خیلی هم جالبه، همه میخوان همه کاره باشن. امروز خیلی چیز جالبی دیدم، حالا شاید برای تلطیف این برنامه بد نباشه. آقای خامنه‌ای خب نایب امام زمانن، ولی یه امر مسلمانان جهانن، قائد امت هستن و خب القاب دیگری که برایشون میذارن، و ایشون دیرگاهیست از اون خامنه‌ای که خب میشناختنشون در جوانی، اهل فرهنگ و ادب و غیره بودن، دور شدن، ولی حالا یه دفعه هوس میکنن یه شعرم بگن، بعدم میان غزلی میگن که مثل همون غزل آقای خمینی، من به خال لبت دوست گرفتار شدم، غزل عاشقانه و عرفانی است. نیم ساعت قبلش هم به آمریکا فوش دادن و گفتن نابود میشه و پدرشو در میاریم و می جنگیم. و ببین این تضادهایی که در وجود اینا هست اصلا آدمو شگفتی زده میکنه که خب آقای ذوالقدر، تو اگر یک نظامی قدرتمند بودی، حالا اومدی تو وزارت کشور چیکار؟ اگه اومدی تو وزارت کشور دوباره چرا فیل یاد هندوستان سپاه میکنی؟ یا اگه رفتی تو مجلس نشستی دیگه با زبان سیاست باید صحبت کنی، نباید اونجا هم شمشیر بکشی. اگر نماینده بغل دستی آقای جلالی زاده حرفی زد، یه دونه بزنی تو سرش و تهدیدش کنی که پدرتو در میارم. همه چیز معیارها در جمهوری اسلامی به هم ریخته. اجازه بدیم بنده یک بیت از شعر آقای خامنه ای رو بخونم تا بعد برسیم به صحبت بعدی. میفرمایند که هر چند امین، این در واقع آقای اختیار کردن جناب آقای خامنه ای لقب امین رو، هر چند امین بسته دنیا نیم، اما دل بسته یاران خراسانی خیشم. در مقام ولایت فقیهشون یاد یاران خراسانیش هم افتاده. ببخشید گفتم یه تنبوی هم باشه در صحبت.
بله به هر حال بیتی بود. تفسیری برای این بیت دارید؟
نه خیر، بنده آقا چه تفسیری دارم؟
شما کار ما
در که از تایی دلشون بگن بستگی به دنیا نداشته باشن، سر قدرت دنیا هم بچه های مردم تو زندان نکنن، شکنجه نکنن، کتکم نزن.
بله، چون ما کار ما اینجا تفسیر آقای نوریزاده اگر بزنیم کم کم برنامه رو تبدیل به گلبال خواهند کرد.
ایشون خودشون اهل ذوق و شعرن، چندین دیوان شعرم دارن آقای نوریزاده.
در دقایق مونده به نیمه شب تهران با شما خواهیم بود از صدای آمریکا در تفسیر خبر. شما هم با صدای آمریکا باشید. تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سازگارا. اما آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا به من گفتن هنوز آماده نشدن، روی خط ارتباطی ما خواهند بود تا دقایقی دیگه. تا اون لحظه استفاده میکنیم از این فرصت. و آقای نوریزاده، آقای نوری المالکی، عرض کنم خدمتون، نخست وزیر شیعه عراق به سوریه رفته. حرفی که ایشون زده در اونجا که من حامل هیچ پیامی از سوی آمریکا برای سوریه نیستم و اومدیم درباره مسائل دو کشور صحبت کنیم، مثل همیشه مهمترین مسئله مسئله امنیت مرزی دو کشور هست.
آیا
پرسش من این هستش، میبخشید، که آیا امیدی هست که این دیدارهای دیپلماتیک، این رفت و آمدهای دیپلماتیک به هر حال کمک بکنه در شرایطی که به نظر میرسه واشنگتن نومید شده از مذاکرات با ایران درباره امنیت عراق؟
حضورت عرض کنم، سفر آقای نوری المالکی به ایران با سفرش به سوریه تفاوت‌های بسیاری داره، به این معنا که سوریه نیازمند به نفت عراق هست، به خصوص الان که روابطش با عربستان تیره شده، و سوریه نیاز داره به بازار عراق. به هر حال مرزهای طولانی با عراق داره. تیتری که الحیات امروز انتخاب کرده به نظر من تیتر هوشمندانه است که اشاره کرده مالکی یوغای از دمشق، یعنی الان مقابل صفقات اقتصادی، میگه امنیت در برابر قراردادهای تجارتی، یعنی آقایون سوری ها تروریست پیش ما نفرستین، ما قرارداد میبندیم، نفتم بهتون میدیم. جالب بود درست سه روز قبل از این سفر آقای دکتر موفق ربیعی مشاور امنیتی نخست وزیر عراق در سفری به اردن کم و بیش چنین تفاهمی رو به دست آورد، به این معنا که اردن مانع از فعالیت های بازماندگان رژیم بعث بشه و حتی دختر صدام در مقابل نفت ارزان از عراق به دست بیاره و با پناهندگان عراقی نیز رفتار مناسبتری داشته باشه. در سوریه ابعاد قضیه وسیع‌تره. روزانه مطابق گفته دولت عراق چیزی بین 50 تا 200 نفر از سوریه وارد خاک عراق میشن که شماری از اینا تروریست هستند یا جوانان داوطلبی هستند که برای کارهای تروریستی از نقاط مختلف جهان عرب وارد خاک عراق میشه. سوریه میتونه جلو اینا رو بگیره. ادعای سوریه مبنی بر این که مرزها طولانی است از کشوری چون سوریه پذیرفته نیست، چون اونها نقاطشون مناطقی است که قبل از رسیدن به اون به اصطلاح حاشیه مرزی 20 کیلومتری به گونه ای اونجا ترتیب دادن که واقعا میگن کلاغ نمیتونه از اونجا بپره. پس سوریه ها عمد دارن. در این حال تعدادی از برجستگان رژیم صدام حسین اونجا هستن که از اونجا هدایت میکنن کارهای تروریستی مثل گروه کتایب العشرین، گروه جهاد و اینایی که در عراق هستن که وابسته به رژیم بعثن. آقای نوری المالکی بخت زیادی نداره. سفرش به تهران با شکست کامل روبرو شد. در همون تهران بود و جمهوری اسلامی تلاش میکرد که او رو متزلزل بکنه در عراق و از ابراهیم الجعفری حمایت میکرد برای آوردن اون. این است که ببینید مالکی تا برگشت به عراق سریع با آقای حکیم و آقای بارزانی و طالبانی زود یک جبهه جدید معتدلان ایجاد کرد، که البته این فقط برای حفظ خودش بود، ولی خود او هم میدونه این جبهه کارساز نیست و سنی ها اگر در میدان نباشن و همینطور شیعیان مستقل غیر وابسته مثل دکتر عیاد علاوی یا حزب فضیلت، این راه به جایی نخواهد بود. اما برای که نشون بده که قوی است و تهران نمیتونه او رو برکنار بکنه، آمدن و این مجموعه رو درست کرد. در سوریه او این مشکل رو نداره، یعنی سوری ها از رقیب او آقای جعفری حمایت نمی کنن. سوری ها میخواهن اگر در عراق روششون رو تغییر میدن، ایالات متحده این کار سوریه رو در برابرش مزد بهشون بده. مزد سوریه چیست؟ دستشو در لبنان باز بگذارن. ایالات متحده و فرانسه به هیچ وجه اجازه نخواهند داد سوریه بار دیگر به لبنان برگرده. تا تا به حالم سوریه از اهرم‌های خودش در لبنان با کمک جمهوری اسلامی استفاده کرده برای به فلج کشیدن لبنان و دولت لبنان. انتخابات ریاست جمهوری لبنان هم نزدیکه. این است که میخوام بگم سفر آقای مالکی به دمشق، گوین که به ظاهر با بستن چندین قرارداد به پایان رسید، اما من بر این باورم که راه حل، یعنی مشکل عراق با سوریه در دمشق حل نمیشه، بلکه در واشنگتن حل میشه. یعنی در واقع همونطور که با جمهوری اسلامی این ایالات متحده است که در عراق درگیره، به همین صورت هم با سوریه، حالا به شکل دیگری، جمهوری اسلامی از مقتدی صدر و گروه های شیعه حمایت میکنه و یک یا دو تا گروه سنی سوریه به القاعده و گروه های وابسته به بعث عراق و فدائیان صدام امکان این رو میده که از خاکش استفاده بکنن، به عراق برن، عملیات نظامی انجام.
بله، اما به ترکیه میریم. اتفاق آقای نوریزاده و آقای سازگارا، آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا روی خط ارتباطی ما هستن، روی خط ارتباط تلفنی. درود به شما آقای جوانمردی.
درود